O məclisi ki, ruhi Həzrət Seyyid-i Şühədə orada hakim olar. Bu əzadarlığa biz səy eləyək, himmət eləyək. O məclisi əzadarı ki, asar vücudi İmam Hüseyin ağa o məclisdə hakim olar. Əslən həmqam olar əzadarlar İmam Hüseyin ağa ilə. Həzrət buyurdu, ənə qətilul əbrə. Əbrə bizlər deyək, göz yaşıdır. Bəli, göz yaşına ayrı kələmədə deyər. Əbrə o burdandır. Yəni, hər kəs İmam Hüseyin ağaya göz yaşı tökə, bu göz yaşı gərək bunu ubur verə. Əgər pis adamdır, bu məsirdən ubur eləyə, yaxçı adam ola. Əgər naxalisdir, ubur eləyə, xalis ola. Xuday nəcərdə, əgər binəmazdır, ubur eləyə, gələ ola əhli nəmaz. Əgər əhli ruzədir, ubur eləyə, gələ ola ruzədar. Həzrəti Əbu Abdillah Hüseyin ağa belə bir əzadarlıq istəyir, əzadari ki, mərifət ola. Həşr با Əbu Abdillah Hüseyin ağa ola, nə qiyamətdə, bəlkə bu dünyada. Və mən yutə illah və rəsul, fə ulaikə məəllədinə ənəməllahu əleyhim, minən nəbiyyinə və səddiqin və şühədai və salihin. Bu, Quran ayəsidir. Hər kəs Allah Teala'dan və Peyqəmbərdən təbəyyət eləyə. Allah Teala buyuruyor ki, bu məhşur olar. Ənbiyanan, şühədanan, səddiqinlən, salihinlən. Seyyid-i Şühəda Əbu Abdillah Hüseyin ağadır. Pəs məlum olay, elə bu məclislə insan İmam Hüseyin ağa ilə məşhur ola bilər. İnsan Əmir Əl-Müminin ağa ilə məşhur ola bilər. Əraqda vəziri, məarifin cavan balası məriz olmuşdu. Düftürlər hamısı məyus oldu. Özü də şiə idi bu vəzir. Dər zaman Əllami Əmini, cöhdi Əllami Əminiyə yazdı. Siz ki, belə deyirsiniz, Əli, Əli, Əli. Əgər Əli siz deyən Əli vardı, mənim balamın şəfasını al ondan. Bir nəfər əgər məhşur ola əhl-i beytindən, bax bu cür olar. Əz tərəf Əmirəl-Möminin zəmanət verdi. Mərhum Əllami Əmini götürdü, yazdı. Get, Allah Teala bir bərəkəti Əmirəl-Möminin sənin zəvanına şəfa verdi. Hələ hənuz Əmirəl-Möminin mütəvəssil olmayıb, sonra libasın geydi, gəldi hərəm Əmirəl-Möminin ağıya. Dedi, ağa, sənin tərəfindən mən bir həvalə vermişəm. Ağa, məni şərməndə eləmə. Beməzi ki, namə yetişdi mərizin başının üstünə bu şəfa tapdı. Əllami Əmini elə bu dünyada Əmirəl-Möminin ağa ilə məşhur idi. Biz də bu səhdə bir əzadarlıq eləyək. Bu səhdə bir əzadarlıq eləyək ki, Əbu Abdillah Hüseyin ağa ilə biz məşhur olaq burada. Həşr با Həzrət Seyyid-i Şühədə. Bu əzadarlıq, belənsi bir əzadarlıq. Bu ərz eləyən bana neçə şeylə hasil olar. Biri məsələ ixlas idi ərz elədim. İkisini də ərz eləyən mərzim tamam. Biri məsələ islah əxlaqi idi. Əbu Abdillah Hüseyin ağanın əzadarları. Məsələ ixlas dər əzadarı. İslah əxlaqi hər nədən qabaqdı. Xudi Həzrət Seyyid-i Şühədan dadlı bu hədis. Həzrət burdi, hər kəsdə bu beş dənə olmasa, heç bunda bəhrə yoxdur. Həzrət burdi, əqlidir, dindir, ədəbdir, həyatı, husni, xolq. O əzadarlıq iki əqlaniyyətdən olmasa, bu əzadarlıq dərşən İmam Hüseyindir. Hər şəkildə olsa, o əzadarlıq iki bedur əz əqlaniyyət olsa, dərşən Müslümandır, dərşən İslamdır. İmam Hüseyin ağa burdi, hər kəsin əqli olmasa, heç bunda bəhrə yoxdur. Ondan sonra məsələ dindir, məsələ ədəbdir, məsələ hosn xolqdir. Amil əzadarının bəhrəsindən biz bəhrəmənd olaq, əcrindən, səbabından bəhrəmənd olaq. İslah-ı əxlaqi çox mühüm məsələdir. Bu məsail elə gərək biləncə bir məcalisdə həll oluna. Bəd əxlaqilər yerin verə xoş əxlaqiyə. Həzrət burdi, birdən əgər həlimdə olmasın, illəm təkun həlimən fətəhəlləm. Qordbard olmasın, özü qordbardlara oxşar. Bebilə dərgiri, bebilə tohin o ihanətlər. Bunlar gələn məcalis əzayə, Əbu Abdillah Hüseyin ağada. Betor kolli biz bunlarla müfarigət eləyək. Biri də məsələ əməli bir vəzifədir. Hər kəs istəyə, Əbu Abdillah Hüseyin ağa ilə məhşur olar. Təbqə ayə-i şərifə ki, ərz elədim. Təbqə fərmayiş bozurbani ki, ərz elədim. Həşr با Əbu Abdillah Hüseyin ağa bu məsailə bağlıdır. İslah əxlaqi, ondan sonra əməli bir vəzifə. Məsailə ictimaidə ərz elədim, özümüzdən başlayaq, ətrafiyanımızdan başlayaq, dövrəmizdən başlayaq, ta gedək ahad-ı camiyə. نینن امر به معروف و نهی از منکر نه. مسئله حجاب، مسئله افاق به بیدنم مشکلی با مسائلده همه جرد وظیفه از نعملیه. مسئله حیا، مسئله غیرت، بعضی صحنه‌لرده آدم جوری غیرت سوخ کم رنج olub، حیا سوخ کم رنج olub دی. بو مسائل اجر عمل ایله سوخ الا بو دنیادا بی ثبات الله سنن بیز مشهوروق. مسائل اقتصادی ده مقام معظم رهبری همسنان نسخه بی بدیل حل مشکلات اقتصادی اقتصاد مقاومتی بیان الی. بونن کنارنده خوب بهالیق دی تورم دی بیاز یوز گتیرق صرفه زویه. بیزین ملتیمیز کشورمیز پر مصرف بی کشور دی. ملت پر مصرف بی ملت دی. سودا، برگدا، گازدا، ینتیدا امثال بولاردا. مسائل اقتصادی ده اهل کسبه توتزار. بولار جره سوخ انصافلار یولا. سوخ جره تخفیفلار یولا. همین بو بحران اقتصادی ده، همین بو بحران اقتصادی ده نه قدر بیز ملت نه قدر مشکلات سهدی. مسائل سیاسی ده مسئله استقامت در برابر استکبار امریکانın زیاده خواهیلرنین قباغنده زلت ناپذیری که امام حسین آقانın لپو اصلی ترین شعارلارندان دی. مسائل عبادیده ده جنه وظیفمیزده عمل الیق قفلت الامیخ. پروردگار عالمین قباغنده نه وظیفه بارمز. هدف خلقت عبارت دو بودیتدن. مسئله بینمازی بعضی ارده چخ جزده ای. شاه عطشان چه جهان عاشق و دیوانه اوست. گفت عز و شرف دین نماز است، نماز. روز و شب جربه حسین ابن علی جریه کنی شرط اول که دهد بود سود، نماز است، نماز. بونه بیزده میوک، بونه پیغمبر عطشان بوره، امام صادق آقا بوره. هر نه باقلده مسئله نمازه. پیغمبرین قباغنده نه وظیفمیز وارده. سنت پیغمبری عطشان اگر ابا عبدالله حسین آقا قضیه کربلا ده بوده که سنت آرادان جدیفتی این سنت قد امیتت. بعضی درده شاید بیزده سنت های پیغمبر فراموش الیه بلاردن قفلت الامیه. و نهایتا وظیفمیز ندی در قبال ابا عبدالله حسین آقا اهل بیتن قباغنده وظیفمیز ندی. خود امام اسراغانن قباغنده وظیفمیز ندی. در هر صورت بو موسم ازای ابا عبدالله حسین آقا دا الله تعالی‌دان توفیق استیاق بو بیر و همتیمیز اولسون کی انشاءالله عالی ترین سطح عزاداری بیز نائل اولاق. الله عزت و جلال نه خاطر بیزدری زوزد عزاداران مخلص و حقیقی حضرت ابا عبدالله حسین آقا دان گرال ورسون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیک یا ابا عبدالله. او طفل شیر خاری سینه و محکم یابشتیرسن حسین سینه‌نده حشرتج اوغلون مدال افتخار olsun. Yetişti bu yere söz, ok da geldi, öz yerin aldı. Bu zulme tab edemez, her gavi bir namidar olsun. Bana bak, Elenci ox gəldi, dəydi altı aylıq balanın boğazından. Bala hey, əl əyaq çaldı. Amma desən, bala hey, əl əyaq çaldı. Ata hey, bağrına bastı. Balam Layla, ay bala, ah be, ay dilaşmıyam bala, dilaşmıyam bala, dilaşmıyam bala. Ah, İmam-ı Zaman ağam. ben üzr isteyen bu nice cümledir. O bir ok, üç per ok idi, üç okun gördü işin. O bir ok, üç per ok idi, üç okun gördü işin, üç bölündü boğaz. Ay bala, ay bala, ay bala, ay bala.
Geyt ya kenara, elə bir Kərbəla desən hələ.
Ay yaman, ay yaman, ay yaman. O bir ox, üç pər ox idi, üç okun gördü işin, üç bölündü boğaz. Üç nav o çepeykane gören, Risman misli kırıldı balanı şahreci. Üreci kuş kimi çırpındı, çıkan cane gören, Kərbəla titredi, tufan bürüdü heymeleri. Gördüler onda heymede rubab eledi şimdi. Can ay bala, ay bala.
Canım.
Ay, ay, Kərbəla titredi, tufan bürüdü heymeleri. Nenesi seslendi ey vay o tufana göre. Oxun azic boğazı zip eledi xəncər tək.
Doğrudan da belədi.
Kim Hüseyn'den sonra aya gözler Allah'a göre, gözler aktı, çenesi titredi, çaldı yele ya, ay vallah.
Aziz ve hürmetli eşidenlerimiz, cirami hamustaniler, geçmiş illerde Məhərrəm ayyamında Ərdəbilin Sarəllah Hüseyniyəsində qurulan əzadari mərasimin bir bəxşi Ərdəbil Radiosundan xidmətinizə təqdim oldu. Bir də hamızdan İltimas dua ediyoruz. Bizle yoldaş olun.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
No, no, no. اجتماع هیئت‌های عزاداری کشور در حرم مطهر رضوی همزمان با شب اول محرم.
ادامه هشدار قرمز هواشناسی برای چندین استان کشور.
افزایشی شدن شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا.
تأکید رؤسای جمهور ایران و چین بر تسریع در اجرایی شدن برنامه جامع 25 ساله همکاری‌های تهران پکن.
و سفر ولیعهد سعودی به فرانسه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهریشان. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. فرارسیدن ماه محرم الحرام و ایام سوگواری شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در دشت کربلا را حضور فرد فرد شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانوم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
بزرگترین اجتماع هیئت‌های عزاداری کشور در محفل اذن عزای حرم مطهر رضوی. همزمان با شب اول ماه محرم، بزرگترین اجتماع هیئت‌های عزاداری کشور در قالب مراسم اذن عزا در حرم مطهر رضوی برگزار شد. در این مراسم که تولیت آستان قدس رضوی و نمایندگان 210 هیئت عزاداری از سراسر کشور در آن حضور داشتند، پرچم‌های سیاه متبرک به نشانه اعلام عزای ایام محرم و سفر به این هیئت‌ها اهدا شد که در محفل عزای حسینی به اهتزاز درآید. همزمان با این مراسم آیینی، پرچم سبز گنبد منور حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام نیز تعویض و پرچم سیاه محرم جایگزین آن شد.
غروب روز جمعه است و آخرین روز ذی‌الحجه. صدای نقاره های حرم در پایان سال قمری رو به خاموشی می گذارد و این صدای محرم است که از این آستان قدسی به گوش می رسد. به نشانه ورود به ماه محرم و ایام عزاداری ابا عبدالله، 63 روز پرچم سیاه عزا تا پایان ماه صفر بر این گنبد برافراشته می شود.
اینجا خونه صاحب عزاست. اومدیم در این مکان بگیم سلام بر محرم، سلام بر تاسوعا، سلام بر عاشورا.
خادمان اذن عزا میگیرند از پسر موسی بن جعفر.
اینجا قطعه ای از بهشت است و عاشقان حضرتش جمع شده اند که اذن عزا بگیرند برای عزاداری سید و سالار شهیدان.
امام رضا علیه السلام به ابن شبیه فرمودند هر زمان خواستید بر مصائب ما گریه کنید، بر مصائب جدمون امام حسین علیه السلام.
مراسم تعویض پرچم در حرم علی ابن موسر رضا قدمتی 400 ساله دارد.
دو ماه پرچم سیاه بر بلندای گنبد حرم علی ابن موسر رضا، یعنی این شهر شهادت، میراثدار عزای پسر فاطمه است. سید تکتم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، بارگاه منور رضوی.
در شب اول محرم در کربلای معلا هم مراسم تعویض پرچم گنبد حرم مقدس حضرت امام حسین و برادر با وفایش و سقای دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام برگزار شد. همچنین ذریح حرم مطهر حضرت سیدالشهدا علیه السلام به منظور تشرف میلیونی زائران در ماه محرم و سفر به دست خادمان آن حضرت با گلاب ناب، شستشو و غبار روبی شد.
رئیس جمعیت لاله احمر هشدار داد موضوع سیل مانند زلزله نیست و از قبل به مردم هشدار داده می شود. بنابراین انتظار می رود مردم بیشتر هوشیار باشند و به هشدارها توجه کنند. آقای کلیوند گفت 385 نقطه از کشور، 20 استان، 111 شهرستان و 29 محور مواصلاتی متاثر از سیلاب است و تاکنون در جریان این سیلاب ها 53 نفر جان خود را از دست داده اند و تا این لحظه 16 نفر همچنان مفقود هستند. و ادامه داد بیشترین آسیب متاثر از سیلاب در کشور در استان تهران بوده است. منطقه امامزاده داوود در غرب استان و شهرستان فیروزکوه و دماوند در شرق، به خصوص منطقه زریندشت و روستای آتشان بیش از نقاط دیگر آسیب دیدند. رئیس جمعیت هلال احمر از امدادرسانی 3000 نجاتگر و امدادگر این جمعیت در مناطق سیلزده سراسر کشور خبر داد و گفت عملیات پاسخ به این سانحه دشوار و پیچیده بوده، اما خوشبختانه موفقیت‌های زیادی حاصل شده است. به عنوان نمونه، روز گذشته مردی 40 ساله در امامزاده داوود بعد از 16 ساعت در رودخانه پایین دست توسط امدادگران نجات یافت و جان سالم به در برد. وی ادامه داد افراد زیادی از مکانهای ناایمن به محلهای ایمن منتقل شدند و اسکان اضطراری برای تعداد زیادی از خانوارها در چادرهای هلال احمر فراهم شده است. همچنین اقلام غذایی و زیستی بدون کاستی در حال توزیع است. رئیس جمهور استانداران سراسر کشور و دستگاه‌های مسئول را موظف کرد اقدامات و تدابیر لازم را برای پیشگیری از بروز خسارت سیل در دستور کار قرار دهند. آقای رئیسی همچنین دستور داد استانداران با همه امکانات موجود به مناطق سیل زده در استان خود یا به استانهای معین و همجوار امداد رسانی کنند. فرمانده کل سپاه هم بر آماده باش همه نیروهای سپاه استانی و بسیج برای تسریع کمک رسانی به سیل زدگان در صورت وقوع مجدد سیل تاکید کرد. فرمانده کل ارتش نیز به فرمانده نیروی زمینی دستور داد همه امکانات و تجهیزات مورد نیاز مهندسی استعداد بحران و مردم را برای مقابله با سیل تامین کند. آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور هم برای نظارت و روند امدادرسانی به فیروزکوه رفت. آقای وحیدی وزیر کشور نیز به منظور بررسی مسائل مربوط به بارش‌های سیل‌آسا وارد استان یزد شد. معاون استاندار یزد گفت ادارات دولتی یزد بجز دستگاه‌های خدمات رسان امروز شنبه به علت پیامدهای ناشی از جاری شدن سیل تعطیل هستند. مرکز مدیریت راه‌های کشور هم از مسدود بودن محورهای چالوس و آزادراه تهران شمال مسیر رفت و برگشت تا اطلاع بعدی خبر داد. سازمان هواشناسی برای چندین استان هشدار سطح قرمز صادر و به هموطنان توصیه کرده از توقف در نقاط حادثه خیز نظیر حاشیه رودخانه ها خودداری کنند. سرکرده کارشناس سازمان هواشناسی:
خطر سیلاب رو در استانهای جنوبی و شمالی کشور پیش رو داریم. در چه استانهایی؟ در استان سیستان و بلوچستان جنوبش، در استان کرمان همینجور، هرمزگان، استان فارس، استان بوشه شرایط به گونه ای هستش که احتمال وقوع سیلاب پیش رو خواهد بود. یزد هم همینجور. در استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلو، بویراحمد، نواحی شرقی استان خوزستان، در استانهای همدان، قم، کسایی که در استان مرکزی هستن، در دامنهای جنوبی البرز مثل قزوین، البرز، زنجان، تهران و شمال سمنان، در استان لرستان هم همین شرایط رو داریم. در شمال دامنهای البرز واقع در استانهای گیلان، مازندران، گلستان هم شرایط بگونه هستش که وقوع سیلاب رو با شگیری ابرهای همرفتی پیش رو خواهیم داشت. در خراسان شمالی هم همینجور، شمال استان خراسان رضوی. اما آبهای شمالی و جنوبی کشور پیش بینی شده که مواج باشه. وزش باد شدید موقتی میتونه باعث خسارت به خصوصا سازهای موقتی و همچنین تکایا در این موقع از سال بشه. در استانهای جنوبی و شمالی کشور پیش بینی شده و همچنان این شرایط رو داشته باشیم، ضمن اینکه رعد و برق در نواحی کوهستانی پیش رو خواهد بود.
اما بارش‌های اخیر در جنوب کشور باعث تغذیه برخی سدها در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بخشهایی از استانهای کرمان و فارس شده است. سخنگوی صنعت آب با اعلام این خبر گفت حدود 95 میلیون متر مکعب در مخازن سدها در استان سیستان و بلوچستان و حدود 20 میلیون متر مکعب در مخازن سدهای استان هرمزگان ذخیره سازی شده است. آقای قاسمزاده ابراز امیدواری کرد با ادامه بارش ها در استان خوزستان هم شاهد افزایش آب مخازن باشیم.
فوتی‌های کرونا همچنان افزایشی است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 54 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با روز پنجشنبه 12 نفر بیشتر است. تعداد شهرهای قرمز هم دو برابر و شهرهای آبی نصف شد. تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از 57 به 120 و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از 86 به 112 شهر افزایش یافت. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 199 به 166 و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از 106 به 50 شهر رسید.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر نگهداری صحیح کالاهای وارداتی در انبارهای بنادر و گمرکات. آقای محسنی جی پس از بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در نشست با مسئولان گمرک و سازمان اموال تمریکی گفته است جرم مسئولی که اجازه دهد کالایی در انبارها فاسد شود یا از بین برود دیگر ترک فعل نیست و مسئول مربوطه مقصر است.
شما یک کالایی مثلا فرض کنید الان به عنوان ماچاق توقیف شده به شما دادن، هر کدوم که مدتی گذشته ازشون بخواد بگی آ این داره از بین میره، اون میتونه الان دستور بده. واقعا اگر این کارو نکنید اندالله ما مسئول هستیم، اندالله ما هم بعد مسئول هستیم. اینجا بحث من از اون ترک فعل نیست، اینجا اقدام نیست که ما دیگه مقصر هستیم.
رئیس قوه قضاییه همچنین دستور داد تکلیف خودروهای گران قیمت و خودروهای راهسازی سنگین که سالهاست توقیف شده و در پارکینگ اموال تملیکی خاک می‌خورد هرچه سریع‌تر روشن شود.
یه گزارش تکمیلی اگر میتونید تا شنبه تا قبل از عصر به من برسونید، یه گزارش شسته رفته به من بدید که بگید آقا ما این تعداد ماشین داریم، چون بعضیش اجازه دارند فروش منتهی به شرط صادرات، اینو به من بگید تا من انشالله اون مقداری که مربوط به پرونده دادگستری و مال ما هستش در تهران من پیگیری بکنم از نظر حقوقیش هر چه سریعتر رفع بکنم. اونایی که مربوط به اصطلاح مسائل حقوقی نیست و مشکلات دیگه هستش، آیین‌نامه های دولت و غیره هستش، تو اون جلسه تلاش بکنم حلش بکنم دیگه. یه راهی باید براش پیدا بکنیم. این وضع منطقی و معمول نیست.
خطیب جمعه تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار امامان جمعه کل کشور گفت این بیانات میتواند منشور امامان جمعه باشد که چه رفتاری با مردم داشته باشند، چگونه خطبه بخوانند و مطالب فراوان دیگر که حائز اهمیت بودند. آقای خاتمی با اشاره به مسئله حجاب گفت غربی ها به ترویج بی حجابی و شبه افغانی دامن میزنند و عقده گشایی میکنند.
اینها عصبانی شدن، تجلی عصبانیتشون اینه که علیه حجاب سخن گفتند و شبه افکنی علیه آن کردند. در حقیقت قرارگاه فرهنگی علیه حجاب و بیهجابی آنجاست، اونها دارن فرماندهی میکنند و در این منکر میدمند.
فرمانده کل سپاه پاسداران از برگزاری نهمین رزمایش وسیع اطلاعاتی در استانهای غرب کشور خبر داد. سرلشکر سلامی گفت افزایش سطح آمادگی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، ارزیابی آمادگی نیروها و بالا بردن توان مقابله با دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن از اهداف این رزمایش است.
در این رزمایش هم ابزارهای جدیداً توسعه یافته اطلاعاتی، هم تکنیک‌ها و فنون نوین اطلاعاتی به دست آمده و هم محصول تجربیات گذشته همه رده‌های اطلاعاتی سپاه با هم تجمیع میشه و اون شبکه اطلاعاتی گسترده و عمیق مورد ارزیابی قرار میگیره که امروز اختتامیه این رزمایش بود و ما حضور پیدا کردیم. هم گزارشی از وضعیت قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام دریافت شد و هم این که مجموعه یافته های عزیزانمون در این رزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رؤسای جمهور ایران و چین در گفتگوی تلفنی یک ساعته تحولات بین المللی و منطقه ای را بررسی و بر تقویت هرچه بیشتر مناسبات دو جانبه تاکید کردند. آقایان رئیسی و شی جین پینگ همچنین با ابراز خرسندی از روند توسعه روابط تجاری دو کشور در یک سال گذشته درباره راهکارهای تسریع در روند اجرایی شدن برنامه همکاری جامع 25 ساله توافق کردند. همچنین در این گفتگو آقای رئیسی دخالت آمریکا در امور داخلی کشورها را در ادامه سیاست مخرب یک جانبه گرایی این کشور دانست که اکنون به تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی تبدیل شده است. رئیس جمهور احترام به حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشورها را از اصول بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت حمایت از سیاست چین واحد سیاست قطعی و اصولی جمهوری اسلامی ایران است. آقای رئیسی با اشاره به مذاکرات رفع تحریم بر ضرورت تصمیم گیری سیاسی طرف آمریکایی به عنوان ناقض توافق و لزوم اقدام مقتضی این کشور برای لغو تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران و طرف‌های ثالث تاکید کرد. رئیس جمهوری چین نیز با استقبال از همکاری دو کشور در عرصه بین‌المللی از حمایت متقابل تهران و پکن از مواضع یکدیگر در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قدردانی کرد. آقای شی جین پینگ ضمن اشاره به اهمیت حفظ ثبات منطقه و نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد چین مخالف سیاست فشار و یک جانبه گرایی است. رئیس جمهور چین با تاکید بر اهمیت راهبردی روابط تهران و پکن اجرایی شدن سند جامعه همکاری‌های 25 ساله دو کشور را گامی بزرگ در این راستا دانست و گفت دستورهای لازم برای توسعه روابط همه جانبه استراتژیک با ایران از جمله در عرصه اقتصادی را صادر می‌کنم. تهران در هفته‌های گذشته کانون رایزنی‌های گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی شده است. سفر همزمان رؤسای جمهور روسیه و ترکیه به تهران و پیش از آن سفر رؤسای جمهور قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و امیر قطر به تهران بخشی از رفت و آمدهای دیپلماتیک به تهران در بالاترین سطح بوده است.
ایران و بلاروس در 15مین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور توافقنامه‌هایی در زمینه‌های صنعتی، دارو و تجهیزات پزشکی در مسیر توسعه مبادلات اقتصادی امضا کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت که رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور است، گفته در یک سال آینده سند جامع همکاری‌های دو کشور نهایی و امضا می‌شود.
برگزاری 15مین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس در شهر مینسک به معنای هموار کردن مسیر توسعه مبادلات اقتصادی با کشوری است که هم عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هم از نظر صنعت و کشاورزی در ردیف کشورهای پیشرو در جهان است. فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
در این سفر ما دنبال این هستیم که زمینه‌های همکاری که چند زمینه سوال مشخص کردیم، مثلا در حوزه تولید خودرو بررسی بکنن تولید خودروهای ایرانی رو در بلاروس، یکی دیگه از موضوعات ترانزیت بود، یکی از موضوعات دیگه همکاری مشترک در تولید دامتراک بود. عمده هدف سفر به بلاروس پیدا کردن زمینه‌های همکاری تولید مشترک در حوزه ماشینات و تجهیزات صنعتیه.
توافق بر سر انعقاد سند جامع همکاری‌های بلند مدت و امضای چندین سند همکاری در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و تجاری یکی از نشانه‌های مهم عزم تهران و مینسک برای همگرایی اقتصادی است. آقای فاطمی امین که از طرف ایران ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را بر عهده دارد، با همراهی سعید یاری سفیر ایران در بلاروس و اعضای هیئت اقتصادی کشورمان ضمن مذاکره و رایزنی با مقامات اقتصادی بلاروس از کارخانه تراکتورسازی این کشور هم بازدید کرد. فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
بلاروس کشوریه که در حوزه ماشینات معدنی و صنعتی خب بازار بسیار بزرگی در دنیا داره. از اون طرف در زمینه تجهیزات پزشکی ما توانایی بالاتری داریم. همین امروز یک تفاهم‌نامه امضا شد که یک از شرکت ایرانی تولید یک محصولات تجهیزات پزشکی رو در بلاروس آغاز کرد.
نی بلاروس نی روسیه نی پروپوسکایوت اوکراینسکه زرنو.
مواضع نزدیک بلاروس و روسیه درباره جنگ اوکراین خشم غربی ها را برانگیخته و مینسک اینک با تحریم‌های سنگین آمریکا و اتحادیه اروپا دست و پنجه نرم می‌کند. تحریم‌هایی که با همکاری و همگرایی در عرصه‌های گوناگون از جمله در زمینه اقتصادی می‌توان آن را به فرصت تبدیل کرد.
برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس فصلی نو در مناسبات اقتصادی دو کشور است که می‌تواند در کوتاه مدت حجم همکاری‌ها و مبادلات اقتصادی بین تهران و مینسک را به چند برابر افزایش دهد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ولیعهد عربستان پس از 4 سال انزوا در مجامع بین المللی به دلیل پرونده قتل خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی پس از یونان به فرانسه رفته است. این دیدار همزمان با تلاش اروپا برای حل بحران انرژی تا پیش از زمستان انجام شده است.
محمد بن سلمان در اولین سفر خارجی خود پس از 4 سال انزوا به خاطر قتل و مسله کردن جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی در یک مینی تور اروپایی ابتدا به یونان رفت و سپس به فرانسه آمد. او در فرانسه به قصر مجلل خود در حومه پاریس رفت، قصری که به عنوان گرانترین خانه جهان شناخته می شود. همزمان دو سازمان مردم نهاد از ولیعهد عربستان به خاطر دست داشتن در ترور یک روزنامه نگار منتقد شکایت کردند. شکایتی که البته به گفته برخی کارشناسان سوری و بیشتر برای انحراف افکار عمومی از نقش بن سلمان در تجاوز به یمن و کشتار مردم این کشور مطرح شده است. بی توجه به این حرف‌ها و با توجه به نزدیک شدن تورم در فرانسه به عدد 10 و بالاتر و نیز ترس از کمبود شدید سوخت در پاییز و زمستان که حالا موجب ممنوعیت هر گونه فعالیت ورزشی در شب شده، رئیس جمهور 45 ساله فرانسه با روی باز از ولیعهد 37 ساله سعودی در کاخ الیزه استقبال کرد. این دیدار و شام کاری آنها با منوی نفت و بیخیال از حقوق بشر ادعای فرانسه صورت گرفت. خانم بورن، نخست وزیر فرانسه:
در شرایطی که ما می‌دانیم روسیه در حال قطع عرضه گاز است و در شرایطی که تنش بر سر قیمت انرژی وجود دارد، فرانسوی‌ها نمی‌خواهند ما با کشورهایی که دقیقاً در حال کاهش عرضه هستند صحبت نکنیم. البته این انتظاراتی را که ممکن است درباره حقوق بشر از آقای محمد بن سلمان بیان شود زیر سوال نمی‌برد.
مدتی است فرانسه تلاش می‌کند نقش فعالی در جبهه ضد روسی بازی کند. از سفر به 3 کشور افریقایی که تاکنون روابط سردی با آنها داشته است گرفته تا میزبانی رئیس امارات و ولیعهد سعودی.
شاید به همین خاطر پلیس فرانسه از برپایی هر گونه تظاهرات علیه سفر بن سلمان جلوگیری کرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل سفارت عربستان، پاریس.
رئیس جمهور چین در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود به واشنگتن درباره جزیره تایوان هشدار داد. در این گفتگوی تلفنی 2 ساعته شی جین پینگ به بایدن هشدار داد با آتش بازی نکند که خواهد سوخت. او سال گذشته هم هشدار داده بود تشویق تایوانی ها به اعلان استقلال بازی با آتش است. رئیس جمهور آمریکا به همتای چینیش گفت واشنگتن با هر گونه اقدام یک جانبه پکن برای تغییر وضع حاکمیت تایوان مخالف است. دوره تازه تنش میان چین و آمریکا بعد از آن بالا گرفت که گفته شده نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ماه آینده میلادی به تایوان سفر می کند. چین تایوان را که 24 میلیون نفر جمعیت دارد از استانهای تاریخی خود به شمار می آورد، ولی تایوان خود را کشوری مستقل می داند.
نظامیان رژیم اشغالگر قدس با گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی به تظاهرات فلسطینیان در شرق رام الله در کرانه باختری رود اردن یورش بردند. فلسطینیان در محکومیت شهرک‌سازی‌ها شعار می‌دادند که هدف تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفتند. در این حمله یک جوان 16 ساله شهید و 10 فلسطینی زخمی شدند. ساکنان شهرک‌های صهیونیستی هم با باتوم و سنگ به فلسطینیان حمله کردند. در نابلس هم 3 فلسطینی در حمله نظامیان صهیونیستی زخمی شدند. سخنگوی گردانهای عزت‌الدین قسام شاخه نظامی حماس تاکید کرد مقاومت امانتدار خون مردم فلسطین است و رژیم صهیونیستی در برابر هر گونه حماقتی که انجام دهد هزینه سنگینی پرداخت می‌کند.
حمله اوکراین به زندانی در دونتسک بیش از 100 کشته و زخمی بر جا گذاشت. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد حمله اوکراین به زندانی در استان دونتسک به کشته شدن 40 اسیر جنگی اوکراینی و زخمی شدن 75 نفر دیگر منجر شده است. بنابر اعلام این وزارتخانه، حمله اوکراین به اسرا با موشک‌های آمریکایی صورت گرفته است. گفته شده در این زندان بیش از 190 نفر اسیر بودند. نیروهای مسلح اوکراین مسئولیت حمله موشکی به این زندان را در منطقه دونباس رد کردند.
افزایش قربانیان سیل در آمریکا. با جاری شدن سیل در بخش شرقی ایالت کنتاکی و غرب و جنوب غربی ویرجینیا، جدیدترین شمار جانباختگان سیل در این مناطق آمریکا 16 نفر اعلام شده است. البته مقامات محلی میگویند تعداد تلفات ممکن است دو برابر شود. سیلاب همچنین تخریب منازل مسکونی و جاده‌ها و قطع برق دست کم 23,000 مشترک را در پی داشته است. جز گروه‌های امدادی، نیروهای گارد ملی هم به مناطق سیل زده کنتاکی اعزام شدند. فرماندار این ایالت گزارش داده صدها خانواده همه چیز خود را از دست دادند. اما در پاکستان شمار جانباختگان بارندگی و سیل در استان بلوچستان پاکستان به 111 نفر رسید. 6070 خانه هم بر اثر سیل تخریب و به 6000 کیلومتر جاده آسیب وارد شده است. بنابر اعلام مسئولان پاکستانی، عملیات امداد هوایی به آسیب دیدگان همچنان ادامه دارد. در افغانستان هم سیلاب‌های شدید در ولایت ننگرهار افغانستان علاوه بر تلفات جانی، حدود 8000 جریب زمین زراعی، نزدیک به 1000 منزل مسکونی و صدها رأس دام را از بین برد. بر اساس اعلام منابع خبری در ولایت دایکندی نیز سیل جان یک پسر 15 ساله را گرفت و 60 جریب زمین زراعی و ده‌ها خانه را تخریب کرد. همچنین بر اثر جاری شدن سیلاب در ولایت غزنی 10 نفر جان خود را از دست دادند.
سلام به بخش ورزشی، خیلی خوش اومدید. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان با راهیابی نماینده‌های کشورمون به فینال و رده‌بندی ادامه یافت. در 5 وزن اول این رقابت‌ها در روم ایتالیا در وزن 80 کیلوگرم رضا سلیمانیان در نیمه نهایی عبداللهیف از تاجیکستان رو شکست داد و برای کسب مدال طلا به مسافه مور ساچین از هند میره. در 110 کیلو هم محمد رضا لطفی با قبول شکست برابر نماینده فرانسه به رده‌بندی رفت. دوره برگشت لیگ برتر کشتی آزاد در گروه بی با صدرنشینی پاس قهرمانان جویبار به پایان رسید. در این پیکارها که در شهر جویبار برگزار شد، در رده‌بندی تیمی پاس قهرمانان جویبار با 3 برد در صدر ایستاد. تیم‌های عقاب نیروی هوایی خراسان جنوبی و هیئت کشتی زنجان دوم و سوم شدند. در دومین روز از پنجمین دوره رقابت‌های تکواندوی نونهالان قهرمانی جهان در سوفیای بلغارستان، فاطمه باقرزاده در وزن منهای 41 کیلوگرم در نیمه نهایی مغلوب لی یومین از کره جنوبی شد و مدال برنز گرفت. در مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی سپک تاکرا، تیم ملی سپک تاکرای ایران 3-0 کامبوج رو شکست داد و راهی دیدار پایانی شد. ملی‌پوشان کشورمون برای کسب مدال طلای بخش تیمی مقابل ژاپن سفرای خواهند کرد. در مرحله نهایی رقابت‌های گلبال قهرمانی آسیا در منامه بحرین، تیم ملی ایران مقابل ژاپن 8-7 نتیجه را واگذار کرد و ضمن کسب عنوان نایب قهرمانی، جواز حضور در مسابقات جهانی پرتغال را کسب کرد. تیم گلبال زنان ایران هم به مدال برنز رسید. 44مین دوره مسابقات المپیاد جهانی شطرنج در شهر چنای هند آغاز شد و در دور اول پیکارها تیم ملی شطرنج مردان ایران برابر تیم ملی نیکاراگوئه به برتری رسید. تیم ملی شطرنج بانوان هم برابر تیم ملی کوزوو پیروز شد. رقابت‌های هندبال قهرمانی دختران جهان از امروز با حضور 32 تیم در مقدونیه شمالی آغاز میشه. دختران هندبالی ایران که در این مسابقات با تیم‌های ازبکستان، مقدونیه میزبان و سنگال هم گروهند، امروز در اولین دیدارشون با ازبکستان روبرو میشن و یک شنبه با سنگال مسابقه میدند. تیم فوتبال سپاهان اصفهان که اردوی پیشفصلش رو در ترکیه برگزار کرده، در دیداری دوستانه به مسافه المسیمین قطر رفت و در نهایت با نتیجه 1-0 مغلوب حریفه شد. این تیم در لیگ دسته 1 قطر حضور داره. بوریا غفوری کاپتان فصل گذشته تیم فوتبال استقلال با قراردادی به فولاد خوزستان ملحق شد تا در 22مین دوره لیگ برتر شاگرد جواد نکونام باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش.
امروز شنبه 8 مرداد 1401 هجری شمسی، اول محرم الحرام 1444 هجری قمری و 3 جولای 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:33 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:11 دقیقه بامداد است. از اینکه با این بخش خبری همراه بودید از شما سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استان‌ها تقدیم می‌کند.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر وی ز پیدایی است پنهان. به نام خدای نور و روشنایی، خدای روزهای آفتابی و شبهای مهتابی، از دیار شیخ شهاب الدین سهروردی، شیخ اشراق، از سرزمین علم و حکمت و معرفت و روشنایی و از پایتخت شور و شعور حسینی، زنجان، امشب میهمان شما عزیزان هموطن هستیم در شبهای ایران در هشتم مرداد ماه 1401، روز ملی زنجان و اولین روز از ماه محرم 1444 هجری قمری. گرمترین سلام های ما رو از زنجان میزبان مهربان پذیرا باشید. تا ساعت 2 بامداد با شما عزیزان هستیم با بخش هایی که همکارانم در مرکز زنجان و گروه تهیه برنامه شبهای ایران تدارک دیدن. بخش های مختلف گزارشی رو تقدیمتون میکنیم و همکارم آقای اسماعیلی با ما همراه خواهند بود. سفری میکنیم به اصفهان و به همدان و با همکاران هنرمندم در این مراکز ارتباط خواهیم داشت و از گزارش هاشون استفاده خواهیم کرد. بسته نمایشی داریم که انشاءالله به اتفاق خواهیم شنید. یک بسته صوتی در مورد شهر و استان زنجان تقدیمتون میشه. تلفن ها و پیامک های شما هم که زینت بخش برنامه شب های ایران هست که امشب از رادیو زنجان تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. 33 77 3000 شماره تماس برنامه است، البته با پیش شماره 024. 33 77 3000 با پیش شماره 024 و 30242 هم سامانه پیام کوتاه برنامه. 36 دقیقه بامداد با افتخار تمام از رادیو زنجان و از طریق برنامه شبهای ایران در خدمت شما هموطنان عزیز هستیم. آرزو میکنم هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید و لحظات آرام و شبانه زیبایی رو سپری بفرمایید.
Thank you. شجاعت،
حماسه،
فرهنگ،
ایمان،
این
منم.
این صدای تو،
صدای من،
صدای ایران.
اینجا
ایران،
ایران است.
با ما باشید با شب‌های ایران.
خب دوستان، با افتخار از زنجان هست در خدمت شما هستیم با برنامه شبهای ایران. تقویم رو که نگاه میکنیم، امروز 8 مرداد ماه سال روز تکریم شیخ شهاب الدین سهروردی ملقب به شیخ اشراق و روز ملی زنجانه. به همین مناسبت ما امروز راجع به زنجان و این عالم بزرگ عرصه علم و معرفت و حکمت با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد و نگاه کوتاه به زندگی و آرای فلسفی این حکیم ایرانی خواهیم داشت. زنجان دیاریست با عالمان و دانشمندان و شخصیت‌های مهمی مثل شیخ اشراق یا بناهای منحصر به فردی در جهان مانند بنای رختشوی خانه، با موزه‌های خاص مثل موزه مردان نمکی و با صنایع دستی زیبا و ظریفی مثل ملیله و چاقو. خب خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه شبهای ایران. محضر شما عرض بکنم که تقریبا 6 روز پیش دوم مرداد ماه در سهروورد، شهر سهروورد، محل تولد شیخ شهاب الدین سهروردی، مراسم بزرگ داشتی برگزار شد که با حضور عزیزانمون از تراسر ایران عزیز این بزرگ داشت و این مراسم معظم برگزار شد. دوست عزیزم و همکار بسیار خوبم جناب آقای فاضل اسماعیلی از این مراسم گزارشی رو تهیه کردن که در همین لحظه تقدیم محضر شما بزرگوارم میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوب شنونده سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران در هر جای میهن عزیز و ایران اسلامی. صدای ما رو میشنوید. بخش اول گزارش رو از سهروورد، زادگاه شیخ شهاب الدین سهروردی، تقدیم حضور شما خواهم کرد. با ما همراه باشید. در خدمت یکی از اعضای شورای شهر سهروورد هستیم، جناب آقای محسن جهانگیری بزرگوار، جوان عزیزی که افتخار این شهر هستم و از جوانهای فعال و عضو شورای شهر. آقای جهانگیری خدمت و سلام و وقت بخیر عرض میکنم. چه خبر امروز تو سهروورد؟
سلامت باشین. منم به نوبه خودم از تمام عزیزانی که زحمت کشیدن تشریف آوردن تقدیر و تشکر و قدردانی میکنم و از کسانی که نتونستن تشریف بیارن انشالله امید داریم در سالهای آینده نوبتشون بشه بیان. در زیبای سهروورد، از باغات سهروورد، از مکانهای تاریخ سهروورد دیدن
در سهروورد
به نظر من که حتما بله یک بارش که حتما میاد حتما تشکر
های دیدنی سهره
جاهای دیدنی